بسم الله الرحمن الرحیم. سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل سوم، زندگانی امام حسین علیه السلام. قسمت دوم، ماهیت و عوامل قیام عاشورا. در مورد نهضت امام حسین علیه السلام سوالاتی مطرح است که روشن شدن علل قیام آن حضرت بستگی به پاسخ این سوالات دارد. سوالات چنین است: 1. آیا اگر یزید برای گرفتن بیعت از امام حسین به او فشار نمی آورد، باز هم او با حکومت یزید مخالفت می کرد؟ 2. آیا اگر مردم کوفه امام حسین را به عراق دعوت نمی کردند، باز هم این قیام رخ می داد؟ 3. آیا این قیام و نهضت یک اقدام حساب نشده و ناآگاهانه و یک انقلاب انفجاری از نوع قیام ها و انفجارهای اجتماعی بود که امروز مادی ها مطرح می کنند، یا یک انقلاب آگاهانه و حساب شده بود؟ برای روشن شدن پاسخ این سوالات لازم است مقدمتاً یادآور شویم که برخلاف پدیده های طبیعی که معمولاً تک ماهیتی هستند، پدیده های اجتماعی ممکن است چند ماهیتی باشند. مثلا یک فلز نمی تواند در یک زمان هم ماهیت طلا داشته باشد هم ماهیت مس، ولی پدیده های اجتماعی می توانند در آن واحد چند بُعد داشته باشند و عوامل مختلفی در پیدایش آنها مؤثر باشد. مثلا یک نهضت می تواند دارای ماهیت عکس العملی باشد، یعنی صرفا یک عکس العمل باشد و در عین حال ماهیت تهاجمی نیز داشته باشد، و در صورت داشتن ماهیت عکس العملی ممکن است در برابر یک جریان عکس العمل منفی و در برابر جریان دیگر عکس العمل مثبت به شمار رود. قیام امام حسین از این گونه پدیده ها بود و همه اینها در نهضت آن حضرت وجود داشت، زیرا عوامل مختلف در آن اثر داشت که زیلن توضیح می دهیم. سه عامل در پیدایش این قیام و نهضت اثر داشت. 1. درخواست بیعت از امام حسین علیه السلام برای یزید و وارد آوردن فشار به آن حضرت به این منظور. 2. دعوت مردم کوفه از امام حسین به عراق. 3. عامل امر به معروف و نهی از منکر که امام حسین از روز نخست از مدینه با این شعار حرکت کرد. اکنون هر کدام از اینها را توضیح می دهیم تا ببینیم قیام امام حسین با توجه به هر یک از اینها چه ماهیتی داشته و سهم هر کدام از اینها در این انقلاب چقدر بوده است. 1. مخالفت با بیعت یزید. از نظر زمانی نخستین عامل درخواست بیعت از امام حسین از طرف حکومت یزید و مخالفت آن حضرت با این بیعت است. چنان که مورخان میگویند پس از مرگ معاویه در میمه ماه رجب سال 60 هجری، شیخ مفید الارشاد صفحه 200، یزید به ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان حاکم مدینه نامه نوشت که از حسین ابن علی برای خلافت او بیعت بگیرد و به وی فرصت تأخیر در این کار را ندهد. با رسیدن نامه یزید، حاکم مدینه حسین ابن علی را خواست و موضوع را با او در میان گذاشت. حسین که از زمان حیات معاویه با ولیعهدی یزید به شدت مخالفت کرده بود، این بار نیز از بیعت سر باز زد. زیرا بیعت با یزید نه تنها به معنای سهه گذاشتن بر خلافت شخص ننگینی مانند او بود، بلکه به معنای تایید بدعت بزرگی همچون تامین رژیم سلطنتی بود که معاویان را پایه‌گذاری کرده بود. چند روز فشار از طرف حاکم مدینه ادامه داشت، ولی حسین ابن علی در برابر آن مقاومت می‌کرد. بر اثر تشدید فشار، حضرت در 28 رجب با اعضای خانواده و گروهی از بنی هاشم مدینه را به سوی مکه ترک گفت و در سوم شعبان وارد این شهر شد. انتخاب مکه از میان شهرهای مختلف به این دلیل بود که مکه حرم امن بود و علاوه بر آن موسم حج در پیش بود و با توجه به اجتماع قریب الوقوع حجاج در مکه، این شهر بهترین جا برای ابلاغ پیام امام و رساندن اهداف او به اطلاع مسلمانان بود. نهضت امام حسین تا اینجا ماهیت عکس العملی داشت، آن هم عکس العمل منفی در برابر یک تقاضای نامشروع، زیرا حکومت یزید از او با فشار و اصرار بیعت می‌خواست و او خودداری می‌ورزید. ولی در هر حال این موضوع روشن است که امام پیش از آن که دعوت کوفیان پیش آید، در برابر فشار حکومت یزید از خود مخالفت نشان داد و اگر دعوت آنان نیز نبود باز امام با یزید بیعت نمی کرد. 2. دعوت کوفیان از امام حسین. امام حسین که در سوم شعبان وارد مکه شده بود در این شهر اقامت گزید و به افشای ماهیت ضد اسلامی رژیم وقت پرداخت. گزارش مخالفت امام حسین با خلافت یزید و اقامت او در مکه به عراق رسید. مردم کوفه که خاطره حکومت عدل علی در حدود 20 سال پیش را در خاطر داشتند و آثار تعلیم و تربیت امیر مؤمنان در آن شهر به کلی از میان نرفته بود و هنوز یتیم‌هایی که علی بزرگ کرده و بیوه‌هایی که از آنها سرپرستی کرده بود زنده بودند، دور هم گرد آمدند و با ارزیابی اوضاع تصمیم گرفتند از اطاعت یزید سر باز زده از حسین ابن علی جهت رهبری خود دعوت کنند و از او پیروی نمایند. به دنبال این مذاکرات سران شیعیان کوفه مانند سلیمان ابن سرد خزائی، مصیب ابن نجبه، رفاع ابن شداد بجلی، حبیب ابن مظاهر نامه هایی به حضور امام حسین نوشتند و از او دعوت کردند به عراق برود و رهبری آنان را در دست بگیرد. نخستین نامه در دهم ماه رمضان سال 60 هجری به دست امام حسین رسید. شیخ مفید همان کتاب صفحه 203 ابو مخنف لوت ابن یحیی مقتل الحسین صفحه 16. از آنجا که مطالب نسخه موجود از مقتل معروف ابی مخنف که از قدیمی ترین منابع در مورد حادثه عاشوراست با آنچه طبری و دیگران از او نقل کردن تطبیق نمی کند و از این نظر از اعتبار لازم برخوردار نیست، حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسن غفاری روایات طبری از ابی مخنف را در این زمین استخراج و با مقدمه ای در شرح حال لوط ابن یحیی همراه با پاورقی ها و تعلیقات و توضیحات مفید به صورت مستقل به طب رساندند. در این کتاب هر جا از این مقتل نام برده ای مقصود این نسخه است. ارسال نامه ها از طرف شخصیت ها و گروه های متعدد کوفی همچنان ادامه یافت، طوری که تنها در یک روز 600 نامه به دست امام رسید و مجموع نامه هایی که به تدریج می رسید بالغ بر 12,000 نامه گردید. امام حسین با توجه به این استقبال عظیم و سیل نامه ها و تقاضاها چون احساس وظیفه کرد که درخواست در عراقیان را بپذیرد عکس العمل مثبت نشان داد و پسر عموی خود مسلم ابن عقیل را به نمایندگی خود به کوفه اعزام نمود تا اوضاع عراق را مطالعه کرده نتیجه را گزارش کند و اگر مردم به کوفه عملا به آنچه نوشتند وفادارند امام نیز رهسپار عراق گردد. چنانکه ملاحظه می شود برخورد امام حسین با دعوت کوفیان عکس العمل مثبت بوده و ماهیت اقدام حضرت ماهیت مثبت است و نوعی همکاری و تعاون با عراقیان به شمار می رود. با توجه به آنچه گفته شد روشن می گردد امام حسین در مکه از نظر خودداری از بیعت یزید دیگر وظیفه‌ای به عهده نداشت، چون در هر حال بیعت نکرده بود، اما دعوت کوفیان بُعد تازه‌ای به قضیه داد و وظیفه تازه‌ای برای امام ایجاد کرد. گویی ارزیابی امام حسین این بود: حال که کوفیان با این همه اصرار و اشتیاق مرا دعوت کردند به عراق می روم. اگر آنان به وعده های خود وفادار بودند که چه بهتر، و اگر چنین نبود باز به مکه بر می گردم یا به یکی از مناطق اسلامی می روم. بدین ترتیب از نظر زمانی خودداری از بیعت یزید پیش از آن بود که اسمی از دعوت کوفیان به میان آید و نخستین نامه کوفیان نیز در حدود 40 روز پس از اقامت امام حسین در مکه به دست آن حضرت رسید. بنابراین مسئله این نیست که چون امام از طرف مردم کوفه دعوت شده بود با یزید بیعت نکرد، بلکه ابتداعاً از بیعت خودداری کرد و سپس نامه های کوفیان را دریافت داشت. یعنی اگر کوفه ای هم نبود و اگر مردمی هم او را دعوت نمی کردند و اگر تمام اقطار زمین را بر او تنگ می گرفتند باز با یزید بیعت نمی کرد. 3. عامل امر به معروف و نهی از منکر. امام حسین از روز نخست از مدینه با شعار امر به معروف و نهی از منکر حرکت کرد. از این نظر مسئله این نبود که چون از امام حسین بیعت خواستند و او بیعت نکرده پس قیام می کند، بلکه اگر بیعت هم نمی خواستند باز قیام را لازم می دانست. نیز مسئله این نبود که چون مردم کوفه از او دعوت کردند قیام می کند، زیرا دیدیم که حدود یک ماه و نیمه بعد از خودداری از بیعت بود که دعوت کوفیان آغاز شد. از این دیدگاه منطق امام حسین منطق اعتراض و تهاجم بر حکومت ضد اسلامی بود. منطق او این بود که چون جهان اسلام را منکرات و فساد و آلودگی فرا گرفته و حکومت وقت به صورت سرچشمه فساد در آمده است، او به حکم مسئولیت شرعی و وظیفه الهی خود باید قیام کند. چنان که گفتیم این ترس عامل در قیام و نهضت عظیم امام حسین نقش داشتند و هر کدام نوعی تکلیف و وظیفه برای امام ایجاب می کرد و موضع حضرت در برابر هر کدام فرق می کرد. از نظر عامل اول امام حسین حالت دفاعی داشت، زیرا از او به زور بیعت می خواستند و او خودداری می ورزید. از نظر عامل دوم حضرت موضع تعاون و همکاری داشت، زیرا او را به همکاری دعوت کردند و او نیز پاسخ مثبت داد. اما از نظر عامل سوم او مهاجم و معترض بود، زیرا اگر هم از او بیعت نمی‌خواستند باز به حکومت هجوم برده آن را غیر اسلامی می‌خواند. ارزش هر یک از عوامل سگانه. اکنون ببینیم در میان این عوامل سگانه کدام یک ارزش بیشتری دارد. بیشک عامل اجابت دعوت مردم کوفه ارزشی بسیار دارد، زیرا حضرت در پاسخ مردمی که از اطاعت یزید سرپیچی نموده و او را برای رهبری خود دعوت کرده بودند آمادگی خود را اعلام کرد و اگر اوضاع و شرایط مساعد بود اقدام به تشکیل حکومت اسلامی می نمود. اما خودداری حضرت از بیعت یزید ارزش بیشتری دارد، زیرا امام بارها اعلام کرده بود که به هر قیمت و در برابر هر گونه فشاری با یزید بیعت نخواهد کرد و این امر ایستادگی و مقاومت حضرت را در برابر زور و فشار نشان می دهد. ولی بیشترین ارزش را عامل سوم یعنی امر به معروف و نهی از منکر دارد، زیرا در اینجا اقدام حضرت نه تنها جنبه عکس العمل و دفاع داشت و نه جنبه همکاری و تعاون و اجابت دعوت، بلکه جنبه تهاجم و اعتراض داشت. اگر دعوت مردم کوفه عامل اساسی بود، وقتی که خبر رسید که زمینه کوفه منتفی شده است، طبعا امام دست از سخنان و مواضع خود برمی داشت و از ادامه سفر به سوی عراق صرف نظر می کرد. اما می بینیم داغ‌ترین خطبه های امام حسین و شورانگیزترین و پرهیجان‌ترین سخنان او بعد از ماجرای شهادت حضرت مسلم است. از اینجا روشن می‌گردد که امام حسین تا چه اندازه روی عامل امر به معروف و نهی از منکر تکیه داشت و تا چه حد نسبت به حکومت فاسد یزید مهاجم و معترض بود. آنچه در زمینه ماهیت و عوامل قیام امام حسین در این بخش مطرح گردیده، از بحث‌های استاد شهید مرتضی مطهری در جلد دوم کتاب حماسه حسینی اقتباس و تلخیص شده است. با توضیحاتی که تا اینجا دادیم، پاسخ سوال اول و دوم که در آغاز این بحث مطرح کردیم روشن شد و مشخص گردید که اگر فرزند یزید برای گرفتن بیعت از امام حسین فشار نمی آورد، باز هم او با حکومت یزید مخالفت می کرد و نیز دانستیم که اگر دعوت کوفیان نبود، باز همین قیام رخ می داد. اینک برای آن که پاسخ سوال سوم نیز روشن گردد، زیلن چند سند و گواه زنده را که نمایانگر میزان توجه امام حسین به وظیفه امر به معروف و نهی از منکر در این قیام و نهضت است یادآوری می‌کنیم. 1. وصیت‌نامه اعتقادی سیاسی امام. امام حسین پیش از حرکت از مدینه وصیت‌نامه خطاب به برادرش محمد حنفیه نوشت و طی آن علت قیام و نهضت خود را اصلاح امور امت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر و زنده کردن سیره جدش پیامبر و پدرش علی معرفی کرد. امام در این وصیت‌نامه پس از بیان عقیده خیش درباره توحید و نبوت و معاد چنین نوشت: من نه از روی خودخواهی و سرکشی و هوسرانی از مدینه خارج می‌گردم، و نه از برای ایجاد فساد و ستمگری، بلکه هدف من از این حرکت اصلاح مفاسد و امت جدم و منظورم امر به معروف و نهی از منکر است. می خواهم سیره جدم و پدرم علی ابن ابی طالب را در پیش گیرم. هر کس در این راه به پاس احترام حق از من پیروی کند، راه خود را در پیش خواهم گرفت تا خداوند میان من و این قوم داوری کند که او بهترین داوران است. مجلسی بهارالانوار، جلد 44، صفحه 329. چنان که می‌بینیم، امام در این وصیت‌نامه انگیزه قیام خود را 4 چیز اعلام می‌کند: 1. اصلاح امور امت، 2. امر به معروف، 3. نهی از منکر، 4. پیروی از سیره جدش پیامبر و پدرش علی و زنده کردن سیره آن دو بزرگوار. 2. سکوت نابخشودنی. امام حسین هنگام عزیمت به سوی عراق در منزلی به نام بیضه خطاب به سپاه هور خطبه ایراد کرد و طی آن انگیزه قیام خود را چنین شرح داد: مردم، پیامبر خدا فرمود هر مسلمانی با سلطان ستمگری مواجه گردد که حرام خدا را حلال شمرده و پیمان الهی را در هم می شکند، با سنت و قانون پیامبر از در مخالفت در آمده، در میان بندگان خدا راه گناه و معصیت و عدوان و دشمنی در پیش می گیرد، ولی او در مقابل چنین سلطانی با عمل یا با گفتار اظهار مخالفت نکند، بر خداوند است که این فرد ساکت را به کیفر همان ستمگر، یعنی آتش جهنم، محکوم سازد. مردم، آگاه باشید، اینان اطاعت خدا را ترک و پیروی از شیطان را بر خود فرض نمودند، فساد را ترویج و حدود الهی را تعطیل نموده، فی را که مختص به خاندان پیامبر است به خود اختصاص دادند و من به هدایت رهبری جامعه مسلمانان و قیام بر ضد این همه فساد و مفسدین که دین جدم را تغییر دادند از دیگران شایسته ترم. 3. محو سنت ها و رواج بدعت ها. امام حسین پس از ورود به مکه نامه‌ای به سران قبایل بصره فرستاد و طی آن پس از اشاره به دوران خلفای گذشته که در آن پیشوایان راستین اسلام را از صحنه سیاست کنار گذاشتند و این پیشوایان برای جلوگیری از اختلاف و تفرقه و به خاطر مصالح عالی اسلام این وضع را تحمل کردند، چنین نوشت: اینک پیک خود را با این نامه به سوی شما می‌فرستم. شما را به کتاب خدا و سنت پیامبر دعوت می کنم، زیرا در شرایطی قرار گرفته ایم که سنت پیامبر به کلی از بین رفته و بدعتها زنده شده است. اگر سخن من را بشنوید، شما را به راه راست هدایت خواهم کرد و درود و رحمت و برکات خدا بر شما باد. 4. دیگر به حق عمل نمی شود. حسین ابن علی در راه عراق در منزلی به نام زی حسوم در میان یاران خود به پا خواست و خطبه‌ای بدین شهر ایراد نمود: پیش آمد ما همین است که می‌بینید، جدن اوضاع زمان دگرگون شده، زشتی‌ها آشکار و نیکی‌ها و فضیلت‌ها از محیط ما رخت بربسته است. از فضیلت‌ها جز اندکی مانند قطرات ته‌مانده ظرف آب باقی نمانده. مردم در زندگی پست و ذلت‌باری به سر می‌برند و صحنه زندگی همچون چراگاهی سنگلاخ و کم علف به جایگاه سخت و دشواری تبدیل شده است. آیا نمی بینید که دیگر به حق عمل نمی شود و از باطل خودداری نمی شود؟ در چنین وضعی جا دارد که شخص با ایمان مشتاق دیدار پروردگار باشد. در چنین محیط ذلتبار و آلوده ای مرگ را جز سعادت و زندگی با ستمگران را جز رنج و آزردگی و ملال نمی دانم. این مردم بردگان خدا، بردگان دنیا هستند. دین لغلغه زبانشان می باشد. حمایت و پشتیبانیشان از دین تا آنجاست که زندگیشان همراه و رفاه و آسایش باشد، و آنگاه که در بوته امتحان قرار گرفتند، دینداران کم خواهند بود. قیام آگاهانه. بر اساس تفسیری که امروز مادی‌ها در مورد قیام‌های اجتماعی می‌کنند، انفجار یک جامعه مانند انفجار یک دیگ بخار به هنگام بسته شدن دریچه‌های اطمینان آن است که در این صورت چه انسان بخواهد و چه نخواهد، به علت تراکم بخار انفجار خود به خود رخ می‌دهد. زیرا هنگامی که فشارها و تضادهای طبقاتی افزایش یافت، ظرفیت تحمل جامعه در برابر فشار و ستم لبریز می شود و قهرن انفجار به صورت یک پدیده طبیعی انجام می شود به تعبیر دیگر قیام انفجاری در مقیاس کوچک مانند انفجار عقده یک فرد خشمگین و پرعقده است که هنگام لبریز شدن کاسه صبرش بی اختیار آنچه را در دل دارد بیرون می ریزد، گرچه بعدم پشیمان می گردد. با توجه به نمونه های از سخنرانی ها و نامه های امام حسین که یادآوری کردیم، به خوبی روشن می شود که قیام این پیشوای بزرگ از این مقوله نبوده است، بلکه یک قیام آگاهانه و بر اساس احساس وظیفه و با توجه به تمام خطرات بوده است. امام حسین نه تنها خود آگاهانه از شهادت استقبال کرد، بلکه می خواست یارانش نیز شهادت را آگاهانه انتخاب کنند. به همین جهت شب عاشورا آنان را آزاد گذاشت که اگر خواستند بروند و اعلام کرد هر کس تا فردا با او بماند کشته خواهد شد. آنان نیز با توجه به همه اینها ماندن و شهادت را پذیرفتند. به علاوه از نظر مادی ها در قیام های انفجاری رهبران و شخصیت ها چندان نقشی ندارند، بلکه نقش ماما را در تولد نوزاد به عهده دارند و چون ظهور و بروز این گونه قیام ها خارج از اختیار قهرمانان انقلاب است، فاقد هر نوع ارزش اخلاقی است، در حالی که نقش رهبری امام حسین در قیام کربلا بر احدی پوشیده نیست. نفوذ حزب اموی در مرکز قدرت. از آنچه پیرامون نقش امر به معروف و نهی از منکر در قیام امام حسین گفتیم، روشن شد که علت اصلی قیام آن حضرت انحراف حکومت اسلامی از مسیر اصلی خود و به دنبال آن رواج بدعت‌ها، از بین رفتن سنت پیامبر، گسترش فساد و آلودگی و منکرات و اعمال ضد اسلامی در جامعه آن روز بوده است. اینک برای توضیح بیشتر یادآوری می‌کنیم که در آن زمان حکومت اسلامی و مقدرات مردم مسلمان به دست حزب ضد اسلامی و جاهلی بنی امیه افتاده بود. این حزب پس از سالها نبرد با پیامبر اسلام در فتح مکه به ظاهر اسلام آورد، اما کفر و نفاق خود را مخفی کرد و پس از رحلت پیامبر با قیافه ظاهراً اسلامی به فعالیت زیرزمینی پرداخت و به تدریج در دستگاه حکومت اسلامی نفوذ کرده کارهای کلیدی را در دست گرفت، تا آنجا که پس از شهادت امیر مؤمنان با قبضه حکومت توسط معاویه به اوج قدرت رسید. گرچه سران و صحنه‌گردانان اصلی این حزب مقاصد پلید خود را در جهت ضربت زدن به اسلام از داخل و زنده کردن نظام جاهلیت پنهان می ساختند، اما هم مطالعه اقدامات و کارهای آنان این معنا را به خوبی نشان می داد و هم گاهی در مجالسی که گمان می کردن صحبتهای آنان به جایی درج نمی کند پرده از روی مقاصد خود برمی داشتند. چنان که ابو سفیان که در رأس این حزب قرار داشت، روزی که عثمان نخستین خلیفه از دودمان بنی امیه به حکومت رسید، بنی امیه در خانه او اجتماع کردند، در را بستند. گفت: غیر از شما کسی اینجا هست؟ آن روز ابو سفیان نامیدا بوده است. گفتند: نه. گفت: اکنون که قدرت و حکومت به دست شما افتاده است، آن را همچون گویی به یکدیگر پاس دهید. کوشش کنید که از دودمان بنی امیه بیرون نرود. من سوگند یاد می‌کنم به آن چه به آن عقیده دارم که نه عذابی در کار است، نه حسابی، نه بهشتی هست، نه جهنمی و نه قیامتی. همین ابو سفیان در دوران حکومت عثمان روزی از احد عبور می‌کرد، با لگد به قبر حمزت ابن عبدالمطلب زد و گفت: چیزی که دیروز بر سر آن با شمشیر با شما می جنگیدیم، امروز به دست کودکان ما افتاده است و با آن بازی می کنند. حرکت های ضد اسلامی معاویه. معاویه ابن ابی سفیان در زمان حکومت خود در یک شب نشینی با مغیرت ابن شعبه، یکی از استانداران خود، آرزوی خود را مبنی بر نابودی اسلام با وی در میان گذاشت و این معنا توسط مطرف پسر مغیره فاش شده است. مطرف میگوید: با پدرم مغیره در دمشق مهمان معاویه بودیم. پدرم به کاخ معاویه زیاد تردد میکرد و با او به گفتگو میپرداخت. در بازگشت به اقامتگاهمان از عقل و درایت او یاد میکرد و وی را میستود. اما یک شب که از کاخ معاویه برگشت، دیدم بسیار اندوهگین و ناراحت است. فهمیدم حادثه‌ای پیش آمده که موجب ناراحتی او شده است. وقتی علت آن را پرسیدم گفت پسرم، من اکنون از نزد پلیدتر مردم روزگار می آیم. گفتم مگر چه شده است؟ گفت امشب با معاویه خلوت کرده بودم. به او گفتم اکنون که به مراد خود رسیده ای و حکومت را قبضه کرده ای، چه می شد که در این آخر اون با مردم با عدالت و نیکی رفتار می کردی و با بنی هاشم اینقدر بدرفتاری نمی نمودی؟ چون آنها بالاخره خیشان تو بوده و اکنون در وضعی نیستن که خطری از ناحیه آنها متوجه حکومت تو گردد. معاویه گفت هیهات هیهات، ابوبکر خلافت کرد و عدالت گستری نمود و پس از مرگش فقط نامی از او باقی ماند. عمر نیز به مدت 10 سال خلافت کرد و زحمت ها کشید، پس از مرگش جز نامی از او باقی نماند. سپس برادر ما عثمان که کسی در شرافت نسب به پای او نمی رسید به حکومت رسید، اما به محض آن که مرد نامش نیز دفن شد. ولی هر روز در جهان اسلام 5 بار به نام این مرد هاشمی فریاد می کنند و می گویند اشهد ان محمد رسول الله. اکنون با این وضع که نام آن ستن مرده و نام محمد باقی مانده، چه راهی باقی مانده است جز آن که نام او نیز بمیرد و دفن شود؟ این گفتار معاویه که به روشنی از کفر وی پرده بر می دارد، زمانی که از طریق راویان حدیث به گوش مأمون خلیفه عباسی رسید، او طی بخشنامه‌ای در سراسر کشور اسلامی دستور داد مردم معاویه را لعن کنند. پانویس 1. مسعودی در دنباله این قضیه می نویسد مأمون وقتی که در سال 212 هجری این گزارش مترف را شنید، به استناد آن به سراسر کشور بخشنامه کرد که بر فراز منابع معاویه را لعن کنند. اما این امر بر مردم گران آمد و در بین عامه مردم تنش ایجاد کرد. مشاوران مأمون به وی پیشنهاد کردند از این امر صرف نظر کند. او ناگزیر قضیه را دنبال نکرد. این امر نشان می‌دهد که تبلیغات معاویه چقدر ریشه دوانده بود و به این آسانی مبارزه با آن مقدور نبود. هنگامی که ابوذر به شام تبعید شده بود، روزی طی سخنان اعتراض‌آمیزی به معاویه گفت تو و پدرت دشمنان خدا و پیامبر هستید. تظاهر به اسلام کرده کفر خود را پنهان ساخته اید. پیامبر تو را لعن کرده است. ابن عبدالحدید معتزلی می نویسد از نظر بزرگان علمای ما، یعنی معتزله، دینداری معاویه مورد ایراد و اشکال است. او متهم به کفر و بیدینی است. ابن عبدالحدید سپس اضافه می کند ما در کتاب خود به نام نقص صوفیانیه که در رد کتاب صوفیانیه استاد خود جاهز نوشته ایم، سخنان علمای ما یعنی معتزله را در کتابهای کلامیشان در مورد کفر و الحاد معاویه و نیز اهانت او نسبت به رسول خدا و تظاهرش را به جبریگری و عقیده مرجعه آورده ایم. همچنین می نویسد احمد ابن ابی طاهر در کتاب اخبار الملوک نوشته است روزی معاویه شنید که مؤذن می گوید اشهد ان لا اله الا الله. مؤذن سپس گفت اشهد ان محمد رسول الله. در این هنگام معاویه گفت ای پسر عبدالله، پدرت خوب همت عالی داشتی و کمتر از این راضی نشدی که نام تو همراه نام پروردگار عالمیان باشد. اینها نشان می‌دهد که حزب اموی چگونه در صدد نابودی اسلام بوده، یک حرکت ارتجایی را رهبری می‌کرده است. آلودگی‌های یزید. یزید که در دامن چنین خانواده پرورش یافته و با فرهنگ چنین حزبی بزرگ شده بود و آیین اسلام که می‌خواست به نام آن بر مردم حکومت کند، کمترین اعتقادی نداشت. او جوانی ناپخته، شهوت پرست، خودسر و فاقد دوراندیشی و احتیاط بود. او فردی بیخرد، بیباک، خوشگذران، عیاش و کوتاه فکر بود. یزید که پیش از رسیدن به حکومت اسیر هوس‌ها و پایبند تمایلات افراطی خود بود، بعد از رسیدن به حکومت نیز نتوانست حداقل مثل پدر ظواهر اسلام را حفظ کند، بلکه در اثر روح بی‌پروایی و هوس‌بازی که داشت علناً مقدسات اسلام را زیر پا می‌گذاشت و در راه ارضای شهوات خود از هیچ چیز فروگذاری نمی‌کرد. او علناً شراب می‌خورد و تظاهر به فساد و گناه می‌کرد. وقتی در شب نشینی‌ها و بزم‌های اشرافی می‌نشست و به بادگساری می‌پرداخت، بی‌باکانه اشعاری بدین مضمون می‌سرود: یاران هم پیاله من برخیزید و به نغمه های مطربان خوش آواز گوش دهید. پیاله های شراب را پی در پی سر بکشید و بحث و مذاکره علمی و ادبی را کنار بگذارید. نغمه های هوس انگیز ساز و آواز مرا از شنیدن اذان و ندای الله اکبر باز می دارد. من حاضرم حوران بهشتی را که نسیه است با خم شراب که نقده است عوض کنم. و با این وقاحت به مقدسات اسلامی دهنکجی می کرد. او صراحتاً موضوع رسالت و نزول وحی بر حضرت محمد را انکار می کرد و همچون جد خود ابو سفیان همه را پنداری بیش نمی دانست، چنان که پس از پیروزی ظاهری بر حسین ابن علی زمع اشعاری گفت: هاشم با ملک و حکومت بازی کرده است، نه خبری از عالم غیب آمده نه وحی نازل شده است. آنگاه کینه های دیرینه خود را از سرداران اسلام که در جنگ بدر و زیر پرچم اسلام بستگان او را از دم شمشیر گذرانده بودند یاد کرده، کشتن امام حسین را تلافی آن ماجرا معرفی کرد و گفت: کاش بزرگان ما که در بدر کشته شده اند یه امروز زنده بودند و می گفتند یزید دست مریزاد. یک سال معاویه یزید را با لشکری برای جنگ با رومی ها فرستاد، گویا می خواست وانمود کند که یزید تنها اهل بزم نیست، اهل رزم هم هست، و سفیان ابن عوف قامدی را با وی همراه نمود. یزید در این سفر زن محبوب و مراد علاقه خود ام کلثوم را همراه می برد. سفیان پیش از یزید با لشکریان وارد سرزمین روم شد و بر اثر بدی آب و هوا سربازان مسلمان در محلی به نام قزقزونه به تب و آبله مبتلا شدند. یزید که در راه در منزلی به نام دیر مران در کنار ام کلثوم به استراحت و عیش و نوش پرداخته بود، چون از این حادثه خبر یافت شعری خواند. پانویس 3. دیر مران محلی در نزدیک دمشق است. یاقوت هموی می گوید مران به ضم حرف اول تثنیه مر می باشد. دیرهای مسیحی نشین در اطراف بلاد اسلام مرکز بدترین و وقیح ترین انواع فسق و فجور و شرابخواری بوده است و همه هوسرانان عصر اموی و عباسی برای استفاده از وسایل لهو و لعب به این مکانها که در اصل برای عبادت بوده است روی می آوردند. یزید نیز به همین جهت به دیر مران که مرکزی سرسبز و خرم و آماده برای فسق و فجور بوده رفته بوده است. من که در دیر مران در میان غرفه ها بر بالش ها تکیه زده ام و ام کلثوم در کنار من است، باکی ندارم که سربازان مسلمان در قزقزونه دچار تب و آبله شوند و بمیرند. کسی که میزان دلسوزی او نسبت به نیروهای رزمنده و جوانان کشور این مقدار باشد، پیداست که اگر مقدرات کشور را در دست بگیرد چه به روزگار امت اسلامی می آورد. دربار یزید مرکز انواع فساد و گناه شده بود. آثار شوم فساد و بیدینی دربار او در جامعه چنان گسترش یافته بود که در دوران حکومت کوتاه مدت او حتی محیط مقدسی همچون مکه و مدینه هم آلوده شده بودند. یزید سرانجام جان خود را در راه هوسرانی از دست داد و افراط در شرابخواری سبب مسمومیت و مرگ وی گردید. مسعودی یکی از مورخان نامدار اسلامی میگوید یزید در رفتار به مردم روش فرعون را در پیش گرفته بود، بلکه رفتار فرعون از او بهتر بود. شواهد و مدارک فساد و آلودگی یزید و زندگی ننگین و حکومت پلید وی به قدری زیاد است که طرح همه آنها از حدود این بحث فشرده خارج است و گمان میکنیم آنچه گفته شد برای معرفی چهره پلید او کافی باشد. گرایش یزید به مسیحیت تحریف شده. از اینها گذشته یزید اصولاً بر اساس تعلیمات مسیحیت پرورش یافته بود یا حداقل به مسیحیت تمایل داشت. استاد عبدالله علائلی با اشاره به این معنا می نویسد: شاید عجیب به نظر آید اگر تربیت یزید را تربیت مسیحی بدانیم، به طوری که از تربیت اسلامی و آشنایی با فرهنگ و تعلیمات اسلامی دور بوده باشد. و شاید خواننده تا حد انکار از این معنا تعجب کند، ولی اگر بدانیم که یزید از طرف مادر از قبیله بنی کلب بود که پیش از اسلام دین مسیحی داشتن، تعجب نخواهیم کرد، زیرا از بدیهیات علم الاجتماع این است که ریشه‌کن ساختن عقاید یک ملت که اساس خویها و خصلتها و ارزشهای اجتماعی و سرچشمه افکار و عادات و فرهنگ عمومی آنهاست نیازمند گذشت زمانی طولانی است. تاریخ به ما میگوید یزید تا زمان جوانی در این قبیله پرورش یافته بود و این به آن معناست که وی دوران تربیت پذیری و شکل‌گیری شخصیت خود را که مورد توجه مربیان است در چنین محیطی گذرانده بود. به این ترتیب علاوه بر تأثیر پذیری از مسیحیت، خشونت بادیه و سختی طبیعت صحرا نیز با سرشت او در هم آمیخته بود. به علاوه به نظر گروهی از مورخان، از آن جمله لامنس مسیحی در کتاب معاویه و کتاب یزید، بعضی از استادان یزید از مسیحیان شام بودند و آثار سوء چنین تربیتی در مورد کسی که میخواست امامدار مسلمانان باشد بر کسی پوشیده نیست. علائلی آنگاه میگوید اینکه یزید اختل شاعر مسیحی را واداشت که انصار را حذف کند و نیز سپردن تربیت پسرش به یک نفر مسیحی که مورخان به اتفاق آن را نقل کردند ریشه در همین تربیت مسیحی وی داشته است. به گواهی تاریخ، خود یزید گرایش خود را نسبت به مسیحیت کتمان نمی کرد، بلکه علناً آن را آشکار می ساخت و می گفت اگر شراب در دین احمد حرام است تا آن را بر دین مسیح بگیر و بیاشام. اصولا باید توجه داشت که دولت روم در دربار بنی امیه نفوذ داشت. برخی از مسیحیان روم در دربار شام مستشار بودند، چنان که به تصریح مورخان یزید هنگام حرکت امام حسین به سوی کوفه به توصیه سرجون رومی عبیدالله ابن زیاد را که تا آن موقع والی بصره بود به حکومت کوفه منصوب کرد و تا آن موقع حاکم کوفه از طرف یزید نعمان ابن بشیر بود. از طرف دیگه از امام صادق روایت شده هنگامی که علی ابن حسین را با دیگه بازماندگان امام حسین در دمشق در خانه محروبه جای دادند، یکی از آنان گفت ما را در این خانه جای دادند که سقف فرو می‌ریزد و ما را بکشد. نگهبانان به زبان رومی گفتند اینها را بنگر، از خراب شدن خانه می‌ترسند، حالا که فردا آنها را می‌برند و می‌کشند. علی ابن حسین فرمود هیچ کس از ما جز من زبان رومی را به نیکویی نمی دانست. این روایت نشان می دهد که ماموران حکومت یزید جهت نگهبانی اسیران به زبان رومی سخن می گفتند و به احتمال قوی رومی الاصل بودند. البته آگاهی امام چهارم از زبان رومی در پرتو علم امامت بوده است و اصولا این روایت در کتاب بصائر الدرجات در باب آگاهی امامان از همه زبانها نقل شده است. اینک که چهره پلید یزید و کفر و دشمنی او با اسلام روشن گردید، به خوبی به علت قیام امام حسین بر ضد حکومت او پی میبرید و به روشنی در میابیم که حکومت یزید نه تنها از این نظر که آغازگر بدعت رژیم سلطنتی موروثی در اسلام بود، بلکه از نظر بی‌لیاقتی شخص وی از نظر امام حسین نامشروع بود. بنابراین با توجه به اینکه مرگ معاویه موانع زمان او برطرف شده بود، وقت آن رسیده بود که امام حسین اعلان مخالفت کند و اگر امام حسین با یزید بیعت می‌کرد، این بیعت بزرگترین حجت مشروعیت حکومت یزید به شمار می‌آمد. علت مخالفت امام حسین در بیانات و نامه های آن حضرت به خوبی به چشم می‌خورد. در همان نخستین روزهایی که حسین ابن علی در مدینه برای عقد بیعت در فشار بود، در پاسخ ورید که پیشنهاد بیعت با یزید را مطرح کرد فرمود اینک که مسلمانان به فرمان روایی مانند یزید گرفتار شدند، باید فاتحه اسلام را خوان. و ضمن پاسخ نامه های دعوت کوفیان، ویژگی های زمامدار مسلمانان را چنین بیان کرد: امام و پیشوای مسلمانان کسی است که به خطاب خدا عمل نموده راه قسط و عدل را در پیش گیرد، از حق پیروی کرده و با تمام وجود خیش مطیع فرمان خداوند باشد.